درس مختصر جلسه 83 شب سه شنبه 17/12/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب اشتباهاً اون آدرس بامیانی به جای بامیانی عرض کردم که دمامینی، نه، شرح متول مال بامیانی، اون مطلب در شرح متول بامیانی بیان شده نه دمامینی. گفتن رفقا دمامینی گفتی، اگر دمامینی گفته باشم اشتباه بود. خب، احوال المسند الیه ای الامور العارضه له من حیث انه مسند الیه. خب دیشب یه چند کلمه گفتیم، خب تکرارش خلاصه. بحث در اینجا در احوال مسند الیه هست. احوال مسند الیه دو قسمه. یک احوالی است که برای مسند الیه ممکنه باشد همیشه، اونا کاری ندارن که این لفظ مسند الیه قرار بگیرد یا نه، اون احوال براش هست و میتونه باشه. مثلا ثلاثی بودن، رباعی بودن، خماسی بودن، مزید بودن، مجرد بودن، اسم ذات بودن، اسم معنا بودن، مشتق بودن، جامد بودن و امثال اینا. یک قسمی از احوال برای مسند الیه هست. اینجور نیست که دائما این احوال برای مسند الیه باشه، گاهی هست گاهی نیست. اون وقت وقتی که مسند الیه قرار میگیرد، اون احوال عارضه برش میشه. گاهی اوقات اون احوال برش نیست. البته اینجور هم نیست که اون احوال فقط در جایی بر این مسند الیه عارض بشن که مسند الیه قرار گرفته. بعضی از احوال هست عارض بر یک لفظی میشن در موارد خاصه ای، نه همیشه. مثلا تقدیم و تأخیر، ذکر و حذف، معرفه بودن و نکره بودن، اینا عارض بر لفظ می شوند گاهی در صورتی که مسند الیه، گاهی در صورتی که مفعول، مثلا گاهی در صورتی که خبر مسند. منظور از احوال مسند الیه اون احوالی است که همیشه اینجور نیست که اینها برای مسند الیه باشن، گاهی هستن گاهی نیست. یکی از موارد بود اونها در جایی است که این مسند الیه باشد. بحث در اینجا و در این باب در این گونه از احوال مسند الیه. منظور از احوال مسند الیه اون اموری است که، اون حالاتی است که عارض می شوند برای اون مسند الیه، از حیث این که مسند الیه، یعنی در جایی که اون مسند الیه، من حیث انه مسند الیه، حصر را نمی رساند. منتها یکی از موارد عروض اون احوال بر این لفظ جاییست که این لفظ مسند الیه قرار بگیره. تمام شد. و قدم المسند الیها علی المسند لما سیأتی. قدم هم میشد خواند، یعنی مصنف قدم، قدم هم میشود خواند، نائب فاعلش مسند الیه باشد. میگه مسند الیه را مصنف در اینجا جلوتر از مسند روش بحث کرد، مقدم کرد مصنف مسند الیه را بر مسند، احوال مسند الیه. این که تمام شد، نوبت میرسد به احوال مسند. چرا این برون مقدم شد؟ شارح میگه لما سیأتی، علت تقدیم بحث مسند الیه بر بحث مسند همونی است که نزدیک است بیاد. کجا میاد؟ 3-4 سطر بعد، اونجا که داشت ان المسند الیه هو الرکن الاعظم الشدید الحاجه الیه. موصیاتی اینه، یعنی چون مسند الیه در کلام رکن اعظمه، کلام میگن چند تا رکن داره؟ دوتا، مسند الیه و مسند. توی این دوتا رکن مسند الیه از مسند اهمیتش بیشتره، عظمتش بیشتره، عمده تره. ولذا چون مسند الیه رکن اعظمه، از مسند بالاتره منزلت و ارزشش، به این خاطر احوال مسند الیه هم جلوتر از احوال مسند مطرح شده و بیان شده. تمام شد. حالا شروع میکند به احوال مسند الیه. حدود حالا 10-12 تا، بیشتر از 10 تا است. احوال عدیده یکی ذکر میشد دیگه، حذف و ذکر و نمیدونم تعریف و تنکیر و تقدیم و تأخیر و ضمیر فصل آوردن و موصول آوردن در انواع تعریف، یکی اینا را ذکر خواهد کرد. یکی از اونها حذف مسند الیه. مسند الیه گاهی حذف میشد گاهی ذکر میشد. مسند الیه هم که ما میگیم در اینجا منحصر به مبتدا نیست، مسند الیه فاعل رو شامل میشه، نائب فاعل رو شامل میشه، مبتدا رو شامل میشه، اسم نواسخ رو شامل میشه، بلکه اون طوری که در جواهر البلاغه هم آورده بود مفعول اول افعال قلوب دو مفعولی، اون رو هم شامل میشه، مفعول دوم سه مفعولی ها، اون رو هم شامل میشه. یعنی اون چیزی که الان مسند الیه هست یا قبلا مسند الیه بوده. خب اینم حالا اونجا که رسیدیم شاید مطرح میشه که وقتی که مبتدا خبر بیان معمول نواسخ قرار بگیرند، نواسخ را میگن قید است، اون مبتدا خبر که اصل کلام است مقیده. در کان زیدون قائمن، آخه در ضرب زیدون امرن، امر قید است برای ضرب، ضرب زیدون امرن، امر قید ضرب است. راکبن را بیاری، راکبن قید ضربه میشه. ولی در کان زیدون قائمن اینجور نیست که قائمن که خبر کانه از قید کانه بشه، میگن کانه قید است برای زیدون قائم. خود نواسخ قیدن در کلام، یا حتی در علم تو زیدن قائمن اصل کلام رو منجا میخوان بگن همون زیدون قائمه، علم تو قید است، نه اینکه اون دوتا مفعول قید باشن برای علم تو، علم تو قید است برای اون. متکلم مخواد بگد که زید قائمه، منتها مخواد بگد زید که قائمه یقینا قائمه، به جای اینکه بگد زیدون قائمون قطعا، مثلا میگد علم تو زیدون قائم. قطعا را اگر میگفتی قطعا قید بود برای زیدون قائم، اینجا هم علم تو قید است برای زیدون قائم. زنم تو زیدن قائمنم همینجوری، نواسخ را قید حساب میکنن، حروف مشبهتون به فعلم همینجوریه، ان زیدن قائمون، ان قید است برای زیدن قائم، که ان نگفته زیدن قائمون قطعا. لذا نواسخ را قید حساب میکنن برای اون کلامی که در واقع به صورت اسم و خبر یا به صورت دو مفعول برای اینها آمده. اما حذفه قدمه على سائر الاحوال لكونه عباره عن عدم الاتيان به، و عدم الحادثه سابق علی وجوده. یکی از احوال مسند الیه حذف مسند الیه. البته مسند الیه اگر فاعل باشد حذف نمیشه، بر فرضی که فعلش معلوم باشه، ولی اگر مسند الیه مبتدا باشه قابل حذف. حذف مسند الیه در جاهایی که میشود مسند الیه حذف بشه، البته گاهی اوقات هم اینجور میشه ها، فعل معلومی داشتیم، فاعلی داشت، متکلم پا شد این فعل را مجهول کرد، فاعل را حذف کرد، مفعول بهش برداشت، نائب فاعل قرار داد. اینجا هم گفته میشود که مسند الیه حذف شده، مراد از مسند الیه فاعل، منتها حذف شده نه اینکه فعل معلومی به حال خودش مانده، نه، فعل مجهول شده، فاعل رفته، مفعول به آمده، نائب فاعل شده. اینجا میشد گفت که بله مسند الیه حذف شده، و بعضی اوقات این گونه مثال ها را میزنن برای حذف مسند الیه. بله بله مسند الیه. حالا صحبت در این است که یکی از احوال مسند الیه حذف مقابل حذف ذکر، بقیه احوالی که مال مسند الیه هست مترتب بر ذکرشن. حالا صحبت در این است که چرا در بین احوال اول حذف ذکر میکنه بعد ذکر ذکر بکند و بعدم بقیه احوال را. میگه علتش این است که حذف مسند الیه معنیش یعنی مسند الیه را متکلم نیارد دیگه، نیاوردن مسند الیه. درست حذف به معنی انداختن ما باشیم و معنی اصلی حذف معنیش این است که بود و انداختیم، ولی اینجا که میگن فلان لفظ از اینجا حذف شده معناش این نیست که اول آوردیم بعد انداختیم. منظور از حذف در اینجا این هستن از اول نیاوردیم. پس حذف مسند الیه امر عدمیه، ذکرش امر وجودی. در حوادث از عدم، یعنی هر حادثی قبلا نبوده بعد موجود، ولذا در حوادث حالت اولیه عدمه، بقیه احوالش مال وجودشه، ولذا در حوادث گفته میشد اصل عدمه، عدمش سابق بر وجودشه. در مسند الیه هم حذف یعنی نیاوردن مسند الیه و نبود مسند الیه مقدم بر وجودشه، ولذا ما هم در اینجا در مقام ذکر احوال مسند الیه حذفش که نبود باشد اول روش بحث میکنیم بعد برسیم به بقیه احوال مسند الیه.
یعنی یه بند استثنایی یه طرف دیگه هم میتونی بگید که ذکر امر وجودی و وجود بر عدم شرف داره.
شرف درسته، منتها مصنف یک کاری کرده، شارح هم میخواد که یک وجهی برای او ذکر بکنه. حالا این وجه برای این کار مصنف مانی نداره، مصنف هم حالا بگیم چرا حذف کردی، چرا حذف اول ذکر کردی، میگه بله. حالا شما بگید بله ذکر اشرف، حذف در شرافت به اون نمیرسد، ولی از یک جنبه عدم بر وجود مقدمه، از یک جنبه وجود بر عدم شرافت داره. اینجا مصنف اون جنبه بود و نبود را لحاظ کرده و حذف اول گفته، اون یکی بیاد اول ذکر ذکر بکنه به خاطر این که اشرفه. هر کس یک جنبه را لحاظ میکند و بر طبق مقتضای اون جنبه حرفش میزنه. حالا مصنف هم حذف اول ذکر کرده به این لحاظ بوده. بله دیگه ذکر بعد از حذف، بقیه هم مترتبه بر ذکر میشن، نتیجتا حذف بر همه احوال او جلوتر، یعنی زمانن جلوتره. مقدم کرد مصنف حذف را بر سایر احوال مسند الیه به خاطر بودنی اون حذف عبارت از عدم اتیان به اون مسند الیه و عدم حادث هم سابق بر وجودشه. تمام شد. و ذکره ها هنا به لفظ الحذف و فی المسنده به لفظ ترک تنبیهن الا ان المسند الیه هو الرکن الاعظم الشدید الحاجت الیه حتی انه اذا لم یذکر حتی استینافیه مثلا فکأنه اتی به ثم حذف بخلاف المسند فانه ليس بهذه المثابه فكانه ترك من اصله. جای یک سوالی است نسبت به تعبیر مصنف و آن این است که یکی از احوال مسند الی نیاوردنش، یکی از احوال مسند هم باز نیاوردنشه. به بحث مسند که میرسیم، یکی از احوال مسند این است که مسند را نیاریم. مصنف در رابطه با نیاوردن مسند الی که همینجا باشه کلمه حذف به کار برده، اما حذفه در رابطه با نیاوردن مسند در باب مسند کلمه ترک به کار برد و اما ترکه. جای این سوال است که چرا اینجا از نیاوردن تعبیر به حذف کرده و در اونجا از نیاوردن تعبیر به ترک کرده؟ نکته این کار مصنف چه باشد؟ شارح علتش بیان میکنه، میگه این به خاطر این است که مسند الی در کلام رکن است، رکن اعظمه، ارزشش از مسند بالاتره و مهمتر از مسند به حساب میاد، به این خاطر اینجا حذف گفت اونجا ترک. بگیم خب حالا مهمتر بودنش چه مناسبتی با این دارد که اینجا حذف بگد اونجا ترک بگد؟ جواب میدهد به این که حذف معناش اینه، معنی اصلیش هم مراد از حذف در اینجا همون ترک نیاوردن ها، منتها حذف به لحاظ اون معنای اصلی که دارد معناش این است متکلم مسند الیه را اول آورد، بعد از آوردن حذفش کرد. چرا اول آورد بعد حذفش کرد؟ از طوری نبود که از اول اصلا نیاره. میگه این معناش این است که مسند الیه از اون جایی که رکن اعظمه احتیاج به اون در کلام شدیده و اهمیتش زیاده، مثل این که صحیح نیست که انسان اون مسند الیه را نیارد، از اول نیارد، نمیشد نیارد، ولذا آورد بعد لجهت من الجهات حذفش کرد. کلمه حذف مشعر به اینه، این مسند الیه به خاطر اون عظمت و اهمیتی که داره کأنه متکلم اون را اول آورد بعد انداختش، که نمیگیم ها نه واقعا این کار و این تعبیر دلالت بر اهمیت مسند الیه میکنه. مسند الیه چون اهمیتش بالاست و عظمتش بالاست نمیشد اون را از اول نادیده بگیری و اصلا نیاری. اگر میخوایی یه وقتی هم نیاریش بیار بعد بیان، ولذا حذف مصنف به کار برد دلالت بر این معنا و اشعار به این معنا بکند که مسند الی اهم است و اعظم، نمیشد این رو از اول نادیده بگیری و نیاری. ولی مسند در این حد نیست و لذا میشود مسند را از اول نیاری. ترک یعنی چه؟ نیاوردن. حذف یعنی چه؟ آوردن و انداختن. ترک معنیش این نیست که اول بود و بعد انداختیمش. ترک یعنی اصلا از اول نیاوردیم. حالا نگو میگن فلان کس سیگار رو ترک کرده، معنیش این است که سیگاری بود و ترکش کرد، چون کسی که از اول سیگاری نباشد نمیگن سیگار رو ترک کرد. حالا این فارسی و اینا یه مسئله ایست، اینو با عربی یک خصوصیات و خاص خودش داره، فارسی هم جور دیگه. این که میگن نه برای طلب ترکه، شارع میگه لا تشرب الخمره، این معنیش این نیست که اول یه چند جرعه بخور و بعد نخور. لا تشرب الخمر برای طلب ترکه دیگه. طلب ترک یعنی اصلا انجام نده، نه اینکه انجام بده و یه خورده یه خورده که خوردی دیگه ولش کن. طلب ترک معنیش اینه، اصلا این کار رو نکن. ولی دو ترک یعنی از بیخ نیاوردن، حذف یعنی آوردن و بعد انداختن. نسبت به مسند ترک آورد، معنیش این است که مسند به اهمیت مسند الیه نیست، اون رو میشد از اول نیاری. ولی مسند الیه اینجور نیست، نمیشد این رو از اول نیاری. ولی دو اگر خواستی وقتی ذکرم نکنی بیار و بعد بینداخت. و تعبیر به حذف در اینجا مشعره به اینه، تعبیر ترک در اونجا مشعره به اونه.
اگه اینجور باشه این توجیه که برای مقدم کردن حذف بردن گفتم که که عدمش مقدم و بعدش دیده بعدش وجودش و وقت
نه ما مثل این که گفتیم نه حقیقتا اون کن نه اون واقعیت اگر داشت یه مسئله بود، گفتیم کن نه ذکر کردیم و حذف کردیم، یعنی در واقع اینجا هم نیاوردیم، عدمیستی نه. فقط این تعبیر را چرا انتخاب کردیم؟ برای نیاوردن مشعر به عظمت مسندون لیه بکنه، نه اینکه واقعا اینجا آوردیم بعد انداختیم. سابقا یه خورده حرفی که می زدن حسابم می کردن دو حرف می زدن، ولی دا قدیمی ها هرچی می گفتن می گفتن اینه چرا اینجور گفتی اونه چرا اونجور گفتی. بلیغ اصلا معنیش اینه، بلیغ و بلیغ های که اونجور بودن بلاغیین هم یه خورده می خواستن ادای اونها را در بیارن، اینا هم از این کارا کارایی که می کردن از روی حساب بود، یعنی هر چیز را که تغییر می داد می دادن ذکر می کردن حرف می کردن از روی حساب. ولی زود در اینجا جای این سواله که به چه حساب مصنف این کار رو کرده، بایستی نظرش بگید باشه، و الا در هر دو جا بگد هست یا در هر دو جا بگد ترک. شاید نه ظاهرن اینجور باز هست، نه شاید از شاید بالاتره. خب و ذکر کرد اون حذف را در اینجا، بگید حالا اون عدم الاتیان را که راحت تر بشی، های ذکرهو را به اون عدم الاتیان بزن. و ذکر کرد مصنف اون عدم الاتیان را در اینجا، یعنی در باب مسند الی به لفظ حذف، ولی در مسند به لفظ ترک. چرا؟ تنبیهن بر این که مسند الی هست که رکن اعظم در کلام است. هو ضمیر فصل مفید حصر، مسند معرف به لام جنس، اونم میتواند مفید حصر باشه. اوز که رکن اعظمه، یعنی نه مسند.
دلیلش چیه؟
چون که در واقع مسند از احوال مسندون الیه، از حالات اونه، اصلا مسند الیه نباشد میگن مسندم نیست. مسند قائم به مسند الیه، زید نباشد زدنم نیست. و شما هم وقتی که حرف میزنی از حالات مسند الیه میخوای بیان کنی، ولذا عمده اونه و این مسند فرع اونه، تابع اونه. تنبیهن برای این که مسند الیه هست که رکن اعظم است و احتیاجم به او شدید در کلام، به خلاف مسند که اون در این مرتبه نیست، پایین تره. حتی این که اون مسند الیه در صورتی هم که ذکر نشده پس که انه آورده شده به او اول بعد انداخته شد، نه این که از اول نیاوردیمش. پس که انه اون مسند الیه اتیبه، اتیبه یعنی آورده شده به او، ثم حذفه بعد انداخته شد. به خلاف مسند فإنه مسند ليس بهذه المثابه، یعنی به این مرتبه مسند الیه اونی پایین تر از مرتبه مسند الیه اون، مثابه یعنی منزلت مرتبه. پس کأنه اون مسند ترک من اصلهی، کأنه از بیخ او ترک شده و آورده نشده. اینجا هم جای سواله که چرا گفت فکأنهو ترک من اصله، واقعا ترک من اصله. مسند میگه کأنه از بیخ ترک شده، چرا کأنه میگی؟ واقعا دیگه یه همچه اشکالی در اینجا شده. حاصل جوابی هم که از این اشکال داده میشود اینه که مسندم درست نمیگیم ترک شده، ولی ترکش میشد گفت از بیخ نیست، نیمه ترکه. چطور؟ چون ترک ترک حساب بکنی یعنی اونی که نیاورده ای و معنای اون را هم لحاظ نکرده ای. ترک ترک اینه. یک ترکی هم داریم که نیمه ترکه. نیمه ترک این است که لفظش نیاوردی ولی معنای اون ملحوظه، اینم نیمه ترکه. ترک ترک نیست. یعنی یک کسی الاغش یک جا گذاشته بود، بسته بود یا هر چی رفته بود پیکار، یک کسی آمد و الاغ اینه باز کرد و بارش زد، به این الاغ را افتاد. اون یکی آمد دید و لاغش نیست و این ور بزن اون ور بزن این ور بده و اون ور بده و آخرش پیدا کرد یک شخصی بار زده به الاغ اینو میبه، یقش گرفت این الاغ من، اون یکی گفت مال منه، این ور اون ور آخرش رفتن پیش حاکم قاضی یا هرچی. این گفت این الاغ مال منه، صاحب الاغ واقعیش. اون یکی هم میگفت نه مال خودم. این حاکمه یا قاضی از اون که ادعا میکرد الاغ مال منه و مال او نبود در واقع، گفت خب الاغتان نر بود یا ماده، میخواست از او خشم بکشه بفهمد که واقعا قضات و اینا خیلی بایستی آدم های با ذکاوت باشند و از این ور اون ور حرف زدن و قاطی پاتی کردن یه چیزایی درک کنند. لذا قاضی به ذهنش رسید که گفت الاغتان نر بود یا ماده، اونی که الاغ دزدیده بود در. گفت نر بود. گفت این که ماده است؟ نگاه کردید ماده است، حالا چه بگه؟ گفت نره نرم نبود. نر بود ولی نره نرم نبود. حالا اینجا هم ترک ترک نیست، نیمه ترک. نیمه ترک هم مال همین است که در عبارت نیاوردیم ولی معنا ملحوظه. لذا میگه کأنه مسند ترک من اصله، کأنه ترک من اصله، نه اینکه واقعا طوره که من اصله. تمام شد. فل الاحتراز عن العبث بناء على الظاهر لدلاله القرینه علیه و ان کان فی الحقیقه رکنا من الکلام. حالا در اینجا علل حذف میخواد بیان کنه به چه جهتی متکلم مسند الیه را حذف میکنه. یک چند تا علت برای حذف مسند الیه از باب نمونه ذکر میکند. علل حذف مسند الیه منحصر به این چند تایی که اینجا ذکر میکنه نیست، بیشتر از این هست، منتو از باب نمونه اینو چند تا ذکر میکنه. مثلا میگن استفهام معنای حقیقیش اونه، برای معانی دیگر هم میاد، یه 15-20 تا معنای دیگر ذکر میکنه ولی همه را ذکر نمیکنه. یا امر مثلا معنای حقیقیش اینه، برای معانی دیگر هم میاد، یه 7-10 تا ذکر میکنه. نهی هم همینجور. یا مسند الیه مثلا حذف میشود برای عللی، 7-10 تا از عللش ذکر میکنن، بقیه را ذکر نمیکنه. ولی بهتر این بود که تا میتونستن میگشتن پیدا میکردن ذکر میکردن، چون ما طلبه ها نوعاً که میخوانیم فقط اینجا میخوانیم که مسند الیه برای چه علتی هست شده، اینجا 5-6 تا خواندیم، به ذهن ما که ان نمیاد که حذف مسند الیه دائما برای همین هست، ولذا یک جا میبینیم مسند الیه حذف شده، میگیم خب حالا ببینیم علت حذفش چه بود. به اولی نگاه میکنیم میبینیم نمیخوره، به دومی، سومی، چهارمی، پنجمی ها گیر میکنیم. در مختصر گفته بود برای این علت و در اینجا هیچ یک از این علت ها نیست، گیر میکنیم. ولی قصه اینجور نیست، اینا همه علت را ذکر نمیکنه، 7-10 تا 30 تاست مثلا 5 تاشه ذکر میکنه، 10 تاشه ذکر میکنه. لذا اگر یک مثالی به دست شما رسید که در اونجا یا یک کلامی دیدید حذف شده، هیچ یک از این علل هم به اونجا نمیخوره، دیگه اشکال نکنید که اون کلام پس غلطه. نه خیر، غلط نیست، علت دیگری دارد غیر از اینها. با ذوق خودت بایستی فکر بکنی و اون علت را بفهمی. خب میگه گاهی اوقات حذف مسند الیه برای این است که متکلم میخواهد از عبث‌گویی پرهیز کند. یعنی در بعضی از جاها ذکر مسند الیه عبثه، متکلم هم میخواد عبث‌گویی نکنه. یک چیزی هم عرض کنم که اینم تو ذهنتان باشه، در تمام موارد هست، چه حالا باب مسند باشد، باب مسند الیه باشد، ابواب دیگر باشد، در تمام موارد، در متعلقات فعل باشد، مغنی نگاه کنید باب پنجم، اونجا باب پنجم در رابطه با حذف مفصل باب پنجم مغنی بحث کرده و بهترین است که مغنی لااقل این مغن الادیب از اول تا آخر خوانده بشه یا لااقل مطالعه بشه. مطالبی در ابواب دیگر مغنی هست که دانستن اونها ضروری است. باب پنجم مطالب بسیار عالی دارد و باید انسان اونها را بدانه. باب هشتم یک قواعد بسیار ارزنده‌ای دارد که انسان باید اونها را بدانه. ما همین حرفایی که در کتابای دیگر می‌خوانیم میایم در باب اول مغنی را می‌خوانیم، باب چهارمش. نوع این مطالب در کتابای نحوی دیگر هم بیان شده. اون چیزایی که در مغنی هست در سایر کتاب‌ها نمی‌خوانی اونا رو بخون. البته همش باید خوانده بشه، ولی اگر می‌خوای باب اول رو بخونی حتما هشتم رو باید بخونی، حتما باب پنجم رو بایستی بخونی، باب ششم هم باید بخونی. ولذا مغنی یک دوره بایستی این مغن الادیب را اقل دیده بشه و مطالعه بشه. خب اونجا باب پنجم در رابطه با حذف بحث می‌کنه و دارد به این که حذف هر چیزی، یعنی متکلم میخواد چیز را حذف بکنه، این 8 شرط داره حذف کرده. یکی از اونها این است که قرینه در بین باشد که مخاطب از این قرینه پی به محذوف ببره، چون اون محذوف مدخلیت در غرض متکلم داره. اگر ذکر میکردی مخاطب غرضت رو از این کلامت میفهمید، اگر حذف بکنی قرینه هم نباشه مخاطب مرادت رو از کلامت نمیتونه بفهمه. ولذا در تمام این موارد که میگیم مسند الیه حذف میشود برای این غرض، به شرط اینکه قرینه در کلام باشد و مخاطب از اون قرینه محذوف را بفهمد. در باب مسندم همین جوریست، در احوال متعلقات فعلم همین جوریست، در بقیه مواردم همین جوریست. فقط در بعضی از جاها هست که اونجا متکلم کاری با محذوف نداره، مدخلیتی در غرض متکلم نداره، اونجا بدون قرینه هم حذفش جایز میشه که بهش میگن حذف اقتصاری. مثل آیه شریفه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یعلمون لا یعلمون مفعول میخوان متعدی هم مفعولشان چه باشد در اینجا؟ ولذا ممکن است شما بپرسن مفعول این یعلمونه و لا یعلمونه چیه؟ در عبارت که هرچه نگاه میکنیم نیست، در تقدیر چیه؟ جواب این است که متکلم در اینجا کاری با مفعول نداره، آمده میخواد بگد عالم با جاهل یکسان نیست، ولی عالم چی چیزایی را میدانه کاری با اون نداره، جاهل چی چیزایی را نمیدانه کاری با اون نداره، میخواد بگد علم و جهل یکسان نیست، کاری با مفعول اینا نداره. اونجا مفعول رو حذف میکنه، در تقدیرم گرفته نمیشود و قرینه هم بر این که مفعول محذوف چه باشد چیه هیچ نیازی بهش نیست. در اون گونه از موارد که محذوف مدخلیتی در غرض متکلم نداره حذف جایز است، قرینه هم نمیخواد. ولی در هر جایی که محذوف مدخلیت در غرض متکلم دارد و متکلم به اون نظر دارد، در این گونه از موارد بایستی یا اون را ذکر بکند یا اینکه اگر حذف بکند قرینه در بین باشد، مخاطب از قرینه اون را بفهمد. خب کاری با نه آمده روی علم و جهل میخواد،
یعنی
مطلق مطلق اصلا میخواد بگه آدم عالم با جاهل یکسان نیست، نه ببینید شما عالم با جاهل در هر زمینه، حالا بعضی از علم ذاتن حرام باشه یه مثل اونا استثنان خودشان خارج میشن، بعضی جاها جهل بهتر از علم اونا با قرینه خارج میشن، ولی علم به ما این که علم، جهل به ما این که جهله، اینا رو با هم دیگه میسنجیم میگه علم کار ندارد که معلوم شما چه باشه، ذاتن علم، علم با جهل یکسان نیست، عالم با جاهل یکسان نیست، عاقل با دیوونه شخصش نه اون کلیش، عقل با دیوونگی یکسان نیست، فاصله بینشان زیاده. خب میگه حالا گاهی اوقات متکلم میبیند ذکر مسند الیه عوضه، یعنی قرینه وجود داره که اگر متکلم مسند الیه را ذکر حذف بکنه مخاطب از قرینه او را میفهمه. حالا اینجا پاشد مسند الیه را ذکر بکنه چه فایده ای دارد؟ فرض این است که هیچ فایده ای هم مترتب بر ذکر او نیست. گاهی اوقات بله قرینه وجود دارد، اگر حذف بکنی مخاطب میفهمه، منتها در ذکرش فایده ای هست که در حذفش اون نیست، اینجا میگن ذکر بکن. گاهی اوقات میبینی نخیر، در ذکرش کوچکترین فایده ای وجود نداره، قرینه که هست اگر حذف بکنی مخاطب مراد را میفهمه و محذوف را میفهمه، ذکرش هم هیچ فایده ای نداره، اینجا ذکر مسند نمیشود به حسب ظاهر عبث و متکلم هم بخواد عبثگویی نکرده باشه، لذا پا میشد اون رو حذف میکنه و چون قرینه هست مراد متکلم را مخاطب میفهمه. پس به خاطر احتراز از فلل احتراز جواب اما صنفافا آمده، اما حذف او پس به خاطر احتراز کردن متکلم است از عبث و لغوگویی، از بیهودگویی، عبث یعنی بیهوده، بناءً علی الظاهر، این بناءً حال است به معنی مبنیاً از اون عبث مجرور به معنی، میگه در حالی که این عبث بودن ذکر مسند الی حتی با بود قرینه مبنی بر ظاهره، میگیم چرا عبثه این؟ ببینید، لدلالت القرینه علیه علت عبثیته، علت است برای عبثیت. چرا عبثه؟ لدلالت القرینه علیه، چون قرینه بر او دلالت میکنه، وقتی که قرینه دلالت بکنه ذکرش چه فایده ای دارد دیگه. و ان کان فی الحقیقت رکنن من الکلام، این و ان کان فی الحقیقت رکنن من الکلام آمده، میگه چرا اون عبثیت را مقید کرد به بناء علی الظاهر، گفت عبث است به حسب ظاهرش. میگه این مال این است که این چون مسند الیه و رکن در کلامه، صد تا هم قرینه باشد بر او، واقعا نمی شود گفت که ذکرش عبثه. با بود قرینه میگیم به حسب ظاهر عبثه، ولی واقعا قرینه هم باشد ذکر مسند الیه را نمی شود گفت عبثه، ولو این که ذکرش اصلا فایده دیگری هم نداشته باشه. ولذا بناءً علی الظاهر به عنوان قید برای اون عبثیت آمد، چون حال بود دیگه، حالا قیدیت داره. و وجه این قیدیت هم با قول مصنف که گفت و ان کان فی الحقیقه رکنن، اون ناظر به این است که چرا بناءً گفتی، میگه ولو این که این مسند الیه رکن در کلامه، ولی با بود قرینه ظاهرا عبث به حساب، ولو این که واقعا عبث به حساب نیاد. عبث بعضی از چیزا هست که چون خیلی مهمه نمیشود اونها را گفت عبث، یعنی چیزایی که شخص تا شخص فرق میکنه، شی تا شی فرق میکنه، بعضی ها چون اهمیتش خیلی بالاست هیچ وقتی نمیشد گفت این زیادیه، نمیشد گفت عبثه. مسند الیه در کلام هم میگد اینجوریه، در کل کلام ها از مسند الیه، چون اینجوریه لذا به خاطر اون اهمیت و عظمتش قرینه هم باشد ذکرش هم هیچ فایده دیگری هم نداشته باشد، در این حال نمیشود واقعا گفت که ذکرش عبثه، یعنی عبثیت به این نمیاد در واقع، به خاطر اون اهمیتشه، مهم بودنشه.
بین قرینه و ذکر چه فرقیه؟
قرینه این است که خودش انداختی یک چیزی دیگر آورده که طرف این رو از اون چیزی دیگر میفهمه، ولی ذکر یعنی اسم خودش ببری. مثلا وفی جواب کیف زیدون قل دنف، میگن دنف در ترکیب نحوی خبر است برای مبتدای محذوف که زید باشه، زیدون دنفو. اینجا مسند الیه ما لفظ زید بود در کلام، در جواب، در کلام من که جواب شما گفتید کیف زیدون، من گفتم که دنفو، در کلام من یک زیدی در تقدیر، این زید را من ذکر نکردم، حذف کردم که از زید شما این فهمیده میشه، خودم اون را ذکر نکردم. بله، بنا عن الظاهر یعنی به حسب ظاهر. نه دیگه، لفظ آخه نیامده اینجا. باشد قرینه گاهی عقلیه است، گاهی اوقات لفظیه است، قرینه هم گاهی اوقات قرینه مقامیه است، حالیه است. تمام شد. او تخییل العدول الى اقوى دلیلین من العقل واللفظ، فَإِنَّ الْاِعْتِمَادَ عِنْدَ الذِّكْرِ عَلَى دَلَالَةِ اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ، حیثو اضافه به مفرد بشه مثل اما ترا حیثو سهیل طالعا، اگر اضافه به جمله بشد که همه میگن مبنیه، مبنیه بر زمین، اگر اضافه به مفرد بشد چی؟ اینجا هم نوعاً میگن باز مبنیه بر زمین. بعضی گفتن اعرابش هم جائزه، چون اضافه به جمله نشده، اضافه به مفرد شده. در صورتی که حیثو حیثو اضافه به مفرد بشه نوعاً میگن بازم مبنی بر ذمه، بعضی گفتن که میشود معربش هم خواند. حالا اینجا حیثو اگر معرب باشه اضافه به مفرد شده دیگه، اعراب بدیم من حیث ظاهر باید خوانده بشه، ولی نوعاً مبنی بر ذمه میگن هست و لذا ایشونم در این ضبط هم اینجا آورده من حیث ظاهر، یعنی من جر نداده به حیثو در ظاهر. خب و عند الحذف علی دلالت العقل، دلالت است یا دلالت هر سه هست در شرح تصریح، مثل اینکه یادم میاد وقتی دیدم هر سه جایزه، ذم دال و کسرش و فتحش. و هو اقوا لافتقار لفظ الی. خب حالا این مقدار گفته بشه، میگه یک مرتبه علت هست اینه که متکلم مسند الی را حذف میکنه برای اینکه به ذهن مخاطب اینه بده و به خیال اون این را بیندازد که من از دلیل ضعیف عدول کردم به دلیل قوی. البته حالا ضعیف و قوی نگید، اقوا. از غیر اقوا عدول کردم به اقوا. دو دلیل کدام است؟ میگن وقتی که مسندان الیه را شما ذکر بکنی، دلیل بر مسندان الیه لفظه. اگر مسندان الیه را حذف بکنی، دلیل بر اون مسندان الیه عقله. دلیل یعنی اونی که انسان را راهنمایی میکند به اون مسندان الیه، اونی که اون مسندان الیه را به ذهن انسان میارد و انسان را به اون راهنمایی میکنه. مثلا در زید دلف، زید مریض، شما یه مرتبه میگی زیدون دنفو، حالا اون سوال هم نکرد، زیدون دنفو مسندون الیه واقعی اون زید خارجی، مسندون الیه لفظی کلمه زید. من که به شما گفتم زیدون دنفون، شما که لفظ زید از من شنیدید ذهنتان منتقل می شود به شخص زید، اون شخص خارجی. اینجا دلیل بر اون زید لفظ زید می شود، یعنی دلیل بر زید خارجی. دلالت دیگه، دلالت در تعریف چه میگن؟ الدلالت کون الشیء به حیث و یلزم من العلم بهی العلم به شیء آخر. دلالت اینه، لفظی را میشنوی معنای اون لفظ به ذهنت میاد. اینجا لفظ میگیم دال، اون معنا را میگیم مدلول. دود را میبینی از پشت دیوار بلند شده، این دود دلالت میکند که اونجا آتش وجود داره. خود دود داله، دود اون آتش میشهد مدلول. گاهی اوقات زید میبینی، این شخص میبینی، از دیدن او اسمش هم به ذهنت میاد، اینجا دال کدام است مدلول کدام است؟ اینجا دال خود زیده، خود اون شخص، مدلول اسمش، از دیدن زید اسمش به ذهنت آمد. غافل بودی از زید، از کلمه زید تو ذهنت نبود، فکرت جای دیگه بود، همین که زید دیدی اسمش هم به ذهنت اومد. کون الشیء به حیث و یلزم من العلم بهی العلم به شیء آخر، یعنی این که به ذهن آمد و یکی هم میاد. گاهی لفظ میشنوی معنا به ذهنت میاد، گاهی معنا را میبینی لفظش به ذهنت میاد. بعض جاها لفظ داله معنا مدلول، بعض جاها معنا داله لفظ. حالا در اینجا هم گاهی اوقات مسندان الیه را ذکر میکنی، اسم زید میبری، به ذهن مخاطبت اون شخص زید که مسمای به زید باشه میاد. اینجا دلیل بر اون مسما، دال بر اون مسما لفظ. گاهی وقت نخیر مسند الیه رو حذف میکنی، قرینه در بین هست، مخاطب از قرینه اون زید میفهمد، یعنی از قرینه اون زید به ذهنش میاد. قرینه وجود دارد، عقلم میاد در کنار این قرینه و طرف را راهنمایی میکند به اون معنا، طرف را عقل به کمک قرینه راهنمایی میکند به اون معنا. در این صورت میگن دال ما عقل، مدلول ما اون مسند الیه میشه. پس در صورت ذکر مسند الیه دال بر مسند الیه و دلیل بر او لفظ میشه. در صورت حذف مسند الیه با وجود قرینه دلیل بر اون مسند الیه و دال بر او عقل میشه. این شد. بعد میان میگن به این که در بین این دوتا دلیل عقل و لفظ، عقل از لفظ قوی تره. از چه ناحیه قوی تره؟ یعنی چه قوی تره؟ گفتن به این که بله، وجه قوی تر بودنش اینه که لفظ همیشه نیاز به عقل دارد در دلالت خودش، ولی عقل ممکنه دلیل باشد در یک جایی، ولی کن لفظی تو کار نباشه. عقل در دلالتش، در راهنمایی کردنش نیاز به عقل نداره، به لفظ نداره، ولی لفظ همیشه در دلالتش نیاز به عقل داره. چون اینجوریه، آخه چون خیلی جاها قرینه قرینه مقامیه است، عقل از قرینه مقامیه انسان را راهنمایی میکند به معنا. اینجا لفظ نیست دیگه، عقل هست لفظ. پس هر جا لفظ قرینه بود، لفظ دال بود، در دلالتش نیاز به عقل داره، ولی هر جا عقل دال باشد و دلیل باشد، اینجور نیست که نیاز به لفظ هم داشته باشد. لذا عقل از لفظ قوی تره. گاهی اوقات متکلم مسند الیه رو حذف میکنه برای اینکه اینه برساند که من دلیل قوی تر رو انتخاب کردم و دلیلی که به قوت این نیست اونه کنار گذاشتم، یعنی لفظ را که غیر اقواس کنار گذاشتم، عقل برای دلالت کردن شما انتخاب کردم. این محصل بچه این است که گاهی اوقات مسند الیه حذف می شود برای اینکه به ذهن مخاطب این را بدهد که ما از دلیل قوی تر استفاده کردیم در اینجا، یا به خاطر تخییل. تخییل یعنی به خیال مخاطب انداختن و به ذهن او دادن، یا به خاطر تخییل، تخییل عدول، یعنی به خیال او بیندازی عدول کردن خود را. الا اقوى دلیل، یعنی از اون غیر اقوى به اقوى عدول کردی. دلیلین چه باشند؟ من بیانیه، من العقل و لفظ. چون که اعتماد در مقام ذکر، ذکر مسند الیه بر دلالت لفظ است به حسب ظاهر. اینجا سوال شده که به حسب ظاهر چرا میگه؟ اعتماد عند ذکر به حسب ظاهر بر لفظه و بر دلالت لفظه. گفتن اینجا که شارح میگه من حیث ظاهر، میخواد بگه که لفظ در همه جاها در دلالتش نیاز به عقل داره. حتی مسند الیه را هم ذکر بکنی، دال به تنهایی لفظ نیست، بایستی عقل به کمک لفظ بیاد تا اون لفظ به کمک عقل بتواند دلیل باشه. لذا عند ذکر مسند الیه اینجور نیست که واقعا دال ما تنها و تنها لفظ باشه، بلکه به حسب ظاهر لفظه. دال یعنی راهنمایی دیگه، راهنمایی کننده.
قرینه
داری اون قرینه خودش که اونجا یعنی عقل است در واقع میاد اونا را لحاظ میکنن، بعد اون مستندان الیه را به ذهن مخاطب میاره، نه اینکه قرینه. قرینه وسیله است برای عقل. اگر قرینه نبود عقل نمیتونست راه نمایی بکنه. ابزاری است در واقع، قرینه ابزاری است برای عقل که طرف را راهنمایی بکند به مسندان الیه. نه اینجا چون لفظ مال خاص خودشه، لفظ خودشه، اینجا مرز کردیم من حیث و ظاهر میگد اینجا مدخلیت داره، خود لفظ را هم ذکر بکنی باز بایستی عقل به کمکش بیاد، ولی در اون یکی خود لفظش ذکر نکردی. اونجا اینجا یعنی که انه دال ما دوتایی، هم لفظ است هم عقل. اینجا اینجا که مستندانه را ذکر کرد، ولی اگر حسب بکنی که انه دال ما تنها لفظه، از قرینه کمک گرفته، از قرینه کمک گرفته. خب و اندل حس بر دلالت عقله، و اون عقلم اقواس. چرا اقواس؟ میگه چون که احتیاج دارد لفظ دائما به عقل، ولی عقل اینجور نیست که همیشه نیاز به لفظ داشته باشه. گاهی اوقات قرینه مقامیه است، عقل اونجا میتوند بدون لفظ هم دلالتش بکنه. تمام شد. و انما قال تخییل لان الدال حقیقتا عند الحذف ايضا هو اللفظ المدلول عليه بالقرائن. اینجا جای یک سوالی است، وان این است که مصنف چرا گفت که گاهی متکلم مسندنده را حذف میکند برای این که به خیال مخاطب بیندازد که من از لفظ که غیر اقواس عدول کردم به اقوا که عقل باشه. تخییل چرا؟ تخییل یعنی این یک امر خیالیه، واقعیت دار نیست. چرا گفت تخییل؟ شارح علت تخییل گفتن مصنف را ذکر میکنه و این است که میگه مستندان الیه چه حذف بشود چه ذکر بشود، در هر دو صورت دال ما لفظه، در هر دو صورت دال ما لفظه. چطور؟ در صورت ذکر مستندان الیه دال ما لفظ باشه روشن، و اما اگر مستندان الیه حذف بشه اینجا هم میگید دال ما لفظه، این از کجا؟ میگه بله اینجا که مستندان الیه را حذف کردی قرینه در بین بود، عقلم که در اینجا خودش این بر اون بر میزد و این ده حرفا، در اینجا اول لفظ مستندان الیه به ذهن میاد بعد معنای مستندان الیه. و فی جواب کیف زیدون قل دنف، اینجا همین که تو بهش گفتی دنف، اول به ذهن مخاطب از کیف زیدون خودش به قرینه به کمک عقل لفظ زید میاد، بعد معنای زید میاد. دنف یعنی زیدون، دنف دیگه. شما گفتید کیف زیدون، من در جواب شما به شما گفتم که دنف. همین که میخوام بگم دنف، اول به ذهن خود توی متکلم به قرینه کلمه زید که به کار برده بودی زید میاد، لفظ زید بعد معنا به ذهن میاد. ولذا در صورت حس مسندون الیه هم دال واقعی بر مسندون الیه همون لفظ مسندون الیه است که محذوفه، نه عقل باشه. به این خاطر ایشان میگه که مصنف گفت تخییل، در صورت حس خیال نکن که دال شما واقعا عقله، اینجا هم لفظه، منتها که نه دال ما عقل یک چیز سوری است، یک چیز خیالیه. دال یعنی راهنمایی کننده. و انما قال تخییل، چون که دال حقیقتا در صورت حذف مسند الیه ایزن همون لفظی است که لفظ مسندون لیهیست که مدلولون علیه هست بلقرائن، یعنی قرینه دلالت بر لفظ مسندون لیه میکنه، لفظ مسندون لیه هم دلالت بر خود مسندون لیه خارجی میکنه. شد؟ حالا مثالش که میزنه وقت تمام، شما روی این فکر بکنید که آیا در صورت حذف مسندون لیه قرینه باشد، اول لفظ مسندون لیه به ذهن انسان میاد بعد معنا، یا اینکه اصلا نه لفظ و معنا با هم میان؟ ای بس اصلا مسندون لیه ممکنه لفظ نداشته باشه، لفظ خاصی نداشته باشه. در صورت حذف روی اینم فکر بکنید که آیا مدلول علی لفظ مسندون لی هست، اون وقت لفظ مسندون لی دال بر خود مسندون لی، یعنی اول لفظ زید به ذهن شما میاد بعد خود زید، یا لفظ زید با خودش با هم میان؟ اصلا اگر با هم بیان دیگه اینجا نمیشد که لفظ دال است و اون معنی مدلول. ایشون هم
متکلم باشه اول لفظ رو به ذهنش میاره، حتی در همین گیر
نه به ذهن مخاطب، نه مخاطب
اینکه معنوم یاد حالا در جایی که لفظ داره که لفظ داره، در جایی که نداره فقط معنوم به ذهن داره.